بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بس منتهي شد به اینکه آیا خرس که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه عبدالله ابن رواحه را برای خرس تمر و کرم می فرستادند، آیا اولا در زراعت هم جریان داره یا نداره؟ در مراجعی که کتب قدما کردیم، دیدیم مرحوم شیخ در کتاب خلاف می‌فرمایند که خرس در زراعت هم جاری است، و بعد از عده از عامه نقل میکنه که گفتهاند خرس یا اصلا بدعت که از شعبی نقل شده، یا اختصاص دارد فقط به تمر و زبیب و در زراعت جاری نمیشه. بعد شیخ بزرگوار در کتاب خلاف بعد از اینکه نظرات عامه را هم نقل میکنه، طبق روالی که داره میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه، علاوه که بعد تعدادی از روایات نقل میکنه که پیامبر اکرم افرادی را برای خرس میفرستاد در خیبر و غیر خیبر، و من جمله از عایشه هم حدیثی نقل میکنه که حتی برای خرس زمین پیامبر اکرم میفرستاد. کسی را خرس زمین هم مقصود همون خرس زراعت زمینه. اما بعدن محقق در معتبر نقل میکنه و ایشون هم خرس در زراعت را مشکل میگه که من دلیلی برش نیست و مشکل است قبول خرس در زراعت. اما مرحوم علامه در تذکره خرس در زراعت را به ذرس قاطع دیگه جائزه، ولی در منتها باز فرموده است خرس در زراعت مشکل است و دلیلی بر جواز خرس در زراعت نیست. علی کل حال، در این که آیا در زراعت هم خرس هست یا نه، بین فقها شیعه اختلافه. بعضی مثل سید می فرمان جائده و بعضی فرمودن خرس در زراعت مشکله. بعض از بزرگان معاصرین دیدم دلیلی نقل می کنند بر این که علل قاعده خرس در زراعت ایزن جائزه. دلیلی که ایشون نقل می کنه تقبیل در حصه شریکینه، که اگر دو شریکی با هم باشند، یک شریک به شریک دیگر میگم بر اساس خرس این مقدار زراعت ما محصول میده، یا اینکه مثلا 10 تن محصول میده، یا تو بپذیر که 5 تن گندم به شما بدهم و بری کنار، و یا اینکه شما به من 5 تن بده من برم کنار. تقبیل کردن در بین شین شریکین در حاصل زراعت بعد الخرس متفق علیه بین شیعه به حسب ظاهر جوازشه. آیا می شود از این بحث استفاده کرد که پس خرس در زراعت هم در زکات ایدن نافذ و جائز باشد ام لا؟ ابتداعا چون دیدم این آقا زحمت خوبی کشیده و این روایات را جمع کرده، این را برای شما با اقوال فقها قرائت کنم بعد وارد بحث بشیم. روایاتی که ایشون نقل میکنه عمدتا در ابواب بیع و ثمار، بیع ثمره ها در آنجا وارد شده، بعضی هم به مناسبت در ابواب اذکرم حضورتون که ابواب جهاد العدو وارد شده است. این روایات اتفاقا صحا هم هست. یکیش صحیحه یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول احدهما لصاحبه اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا فكذا کیلا مسمى و تعطیني نصف هذا الكيل اما زاد او نقص و اما ان آخذه انا بذلك. البته این موردش در مورد تمره که 2 نفر شریک میگن یا تو این را بردار من بده و یا به عکس. قال نعم لا بأس به. خب صحیحه حلبی قال اخبرنی ابو عبدالله علیه السلام ان اباه یعنی حضرت باقر علیه السلام حدثه ان رسول الله اعطا خیبر بالنس ارضها و نخلها، هم حاصل زمین که زراعته و هم حاصل نخ را داد به نس. فلما ادرکت الثمره بعث عبدالله ابن رواحه فقوم علیه قیمتا و قال لهم اما ان تأخذوه و تعطینی نصف الثمره و اما اعطیکم نصف الثمره. فقالوا بهذا قامت السماوات والارض. این عدالت خیلی خوبیه که مخیر میکنه ما را بین اینکه بریم ما بگیریم و خودت بگیری و قبول کردن. پیغمبرم فرستاد و اون هم به همین کیفیت انجام داد. مرسله محمد ابن عیسی عن بعض اصحابه قال قلت لابی الحسن علیه السلام ان لنا عکره. عکره جمع عکار، عکار به معنای کشاورزه. فنزارعهم فیجیئون فیقولون انا قد حذرنا. حذرنا یعنی خرسنا بهای حطی و زای اخترا. فیقولون انا قد حذرنا هذا الزرع بکذا و کذا فاعطوناه ونحن نزعنا لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحذر، يعني على هذا الخط. قال لقد بلغ امام فرموش این کارم شده؟ قلت نعم. قال لا بأس به لا بأس به هذا. قلت انه يجيء بعد ذلك فيقول ان الحر لم يجي كما حذرنا وقد نقص، اونطوری که ما تخمین زدیم معلوم شد اونطور نبوده، براعت کمتر عمل داده. قال علیه السلام فإذا زاده یرد علیکم، اگر زیادتر بود اون زیادی رو به شما رد میکرد. قلت لا. قال فلکم ان تأخذوه به تمام الحذر كما انه ان زاد كان له كذلك اذا نقص كان عليه. خب این روایات در مورد خرس وارد شده، اما خرس بین الشریکه یا خرس بین صاحب زمین با کشاور، یا خرسی که در مورد از کنم که خراج و امثال ذالک بوده. آیا می شود از این استیناس کرد که پس خرس در مورد زکات هم جائز باشه؟ حالا ببینید فقها ما چی میگن. فقها اونا افتو به صحت تقبیله فی الثمار والارض معا فكأنه استثناء من المزابلة والمحاقلة، ففي الشرايع في باب بيع الثمار إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا. و همچنین در از کنم دروس و تذکره و مزارعه شرایع و غیر ذالک. خب حالا یه مطلب این بود که آیا می شود از این روایاتی که در مورد خرس غیر زکات وارد شد تعدی کرد و بگیم پس معلوم می شود که خرس در زکات زر هم جائز باشه؟ این صاف اینه که بعید نیست، برای خاطر اینکه چون امام تصویب کرد خرس را در مورد حالا سهم دو شریک، اگر بنا به این باشه که به قول بعضی از بزرگان در زراعت تشخیص دادن مشکل تره از مثلا ثمره نخ یا از ثمره انگور، این اگر علت من باشه که خب این صریحا میگه نه، خرس زدن در زراعت هم جائزه. و این ما این جمله شما که مشکل خرس نه، اشکال را رد کرد. علاوه که دیروز خونیم روایت سعد اشعری هم وقتی سوال کرد از امام رضا فرمود اذا ما سرم، سوال از هنتم و شعیر کرد اذا ما سرم و اذا خرس. به نظر میرسه که این تعبد خاصی نمی شود گفت در مورد نخل و نمی دارم کرم باشه. به نظر می رسه که نه، خرس حالا چه طریق باشه چه طریق نباشه، فرقی بین انواع اموری که درشون خرس جاری نیست، میخواد تمر باشه، زبیب باشه، یا کشاورزی و زراعت باشه. ما اینجا این به نظر میاد حرف خوبیه، از روایات اختصاص را نفهمیم، بگیم عمومیت داره. اما مطلب دیگر اینه که آیا خرس مقدمه است برای تقبیل و برای معامله دیگر، چون که از عبارت سید به تبع صاحب جواهر برمیاد، یا اینکه خیر خرس طریق است و با کشف خلاف حجیت نداره، چنان که مرحوم حاج آقا رضا همدانی میگه و به تبع ایشون هم سیدنا الاستاد میگویند. مرحوم استاد به تبع مرحوم همدانی میگوید که خرس یک طریقی است برای تسهیل در تسهیم و سهم دادن، چون می‌فرمایند که مشکل آوردن ابزار از برای تعیین سهم فقیر از غیر فقیر، یا برای تعیین سهم هر یک از شرکا آمدند و گفتند که ما بیم خرس بزنیم تا در نتیجه خبراء فن می آوردن. این برای اینکه کار آسان بشه و مشکل دیگه پیش نیاد، برای این بوده. و در طبعا میشه مثل سایر امارات که بر اساس زن خاص اعتبار شده، هر اماری هم با کشف خلاف مسلم حجیت نداره. اما مادامی که کشف خلاف نشد، عمل به اماره جایزه. اینه یا نه این که فرمودن خرس بزنید بعد از خرس لا محاله بین الشریکین یک تقبیل و قباله انجام میگیره. آقای عبدالله ابن رواحه از جانب رسول خدا رفته خیبر یا در سایر ثمار مسلمین رفته و حدس بزنه. خب برای چی این تخمین انجام میده؟ چرا میره خرس میزنه؟ حتما این عمل برای این بوده که بعد از خرس زدن بین شریکین یک توافقی انجام بشه، که خود در مورد خیبر در این روایت تصریح میکنه که عبدالله ابن رواحه بعد که رفت و خرس زد با اون اهل خیبر نشست و معامله ای به صورت تقبیل انجام داد، گفت یا نصفش مال شما به ما بدید و از کنید که ما کل زراعت مال ما، یا به عکس. لذا میگویند اساسا خرس زدن به این منظور بوده که مقدمه ای باشه برای رهایی از مشکلات بعد. خب اگر میخواد رها بشه از مشکلات بعد، این لا محاله نیاز به یک تقبیل و یک توافقی بین طرفینه. اون توافق بین طرفین همون به منزله عقد جدیده، و چون ترازی هم به عقد جدید شده اثرش این میشه، مثل که تعن بی واقع شده بین حصه فقرا یا حصه شریک با شریک دیگر. همونطوری که در روایات تقبیل خوندیم که اگر زیاد شد یا کم شد دیگه حق بازگشتی ندارند، بگیم این خرسی که در مورد زکات هموار شده همانند خرس در مورد تقبیل بین شریکین و حرف سید زیباست. بگیم اگر خرس قبول شده، این که بگیم این یک عمل فقط طریقی محضه، فقط برای روشن شدن کاره و الا اثر دیگری نداره، این بعید به نظر میرسه. قاعدتا تخمین زدن و خاص کردن همونطوری که در روایات تقبیل وارد شده، بعد از او بین الشریکین تقبیلی و قرارداد و توافقی انجام میشه که بر اثر اون توافق مقداری را به فقیر بدن و باقی ملک مالک بشه، سوا اون زاده او نقصه. بسیار خوب. بعد از ترین شما دیگه قرار دادی الان در مانعی نداره دیگه. الان ما در منطقه ما همینطور رسمه، حتما آقای قاسمی کنن میدنن در اون جای ما درداری ها رو سابقا می آمدن از کنن که حق خزالی می گذن با اصطلاح محلی می آمدن. وقتی را که نزدیک به قرمز شدن دردارو بود می آمدن به قول خودشون حض می زدن، بر اساس حض نم می گذن آقا این با 10 خروار زرداری داره، هر خرواری هم فلان مبلغ یا میفروختن بر اساس اون پول میگرفتن، یا مثلا میگوتن اینقدر از کشش را به ما بدید. درسته که اول فرماشون فهمیدن شما چی میگید، میخواد بگید که چون طریقیت داره تا آخرم طریقیته. نه، میخوام بگم بله، حضم و خرص طریقیت داره برای تعیین مقدار، اما بعد از این خرص تعیین مقدار قباله ای و توافق بین طرفین انجام میشه. مانعی نداره دیگه. بله، ولذا میگیم با تعیین مقدار آمده بینشون قرارداد داد که امضا میکنند، مثل مقبوض به سوم. آقا مقبوض به سوم هم اینه، اوله میگیره میبره که جنس را بررسی کنه، خصوصیاتش را، کیزالش را، همه را بررسی میکنه. بعد از بررسی کردن دیگه معامله تمام انجام میشه دیگه. وقتی انجام شد دیگه بعد اگه بگه من ندیدم و من فلان، قابل قبول نیست. میخوام این عرض کنم، این که استاد میفرمایند به تبع مرحوم محقق همدانی که این خرس هیچ گونه نتیجه ای جز فقط طریقیت نداشته، بلذا با کشف خلاف هم بلا اثره، این اصلا بعید به نظر میاد. اولا عقلای دنیا نمیان یه چنین تحمل خرسی را بکنن، برای اینکه که بعدن هم باز حق طرفین قابل برای چی بازگشت باشه. اون معلومه بعدم هر یکی از طرفین ما یک معرکه درست میکنه، یکی کم شده زیاد شده، این میگه کم بوده اون زیاد شده. این بنده آفرین، کم و زیاد همین میدن، اما بر اساس او دیگه معامله تمام میکنن. آفرین، یعنی شما تعیین میفرمایید دیگه. بله، میخوام از کنم که به نظر میاد نه، این که ایشون میفرمند طریق محض نیست، و به نظر میاد همونطوری که این فاضل معاصر از در روایات تقبیل هم آورده و بعیدم هست خصوصیتی در خرس بین الشریکین با خرص بین زکات و زارع باشه، همونطوری که در اونجا عقیب خرص تقبیل است و امام رسما تصریح میکنه اگر زیاد و کمم شد مانعی نداره و معامل تامه، در مورد زکات هم همین باشه. بعضی بزرگ مولانا شما خوندید در تعیین میگن گاه تعیین بالمشاهده هم هست که، اگه من نگفتیم گاه تعیین به کیده، گاهی به وزنه، گاهی هم به مشاهده. ای آقای دیایی دیگه این چیزای اولیات شما عرض میکنم به محضرتون که بله، علی کل حال همیشه این خطر احتمالش هست و شما هم حساب از میکنید. شما حالا چون بچه روستایی نبودی دیگه، نجف بودی، حالا ما بودی در این شهر بزرگ، ولی ما که بچه روستایی بودیم میدونیم به این که این حظ زدن یک کار متعارفی بود تو روستاها و بر همین اساس میامدن دو از کنم باغها رو به هم میفروختن، به اجاره میدادن یا قضا میکردن. بنابراین این یک از کنم که فرمایش سید به نظر میاد فرمایش منطقی و درستی باشه. یک احتمال دیگر هم هست، بعضی گفتن این خرص برای تخفیف زارعه، این که پیغمبر اکرم فرمود برو عبدالله رو گفت که برو خرص بزن یا فلان کن، این برای این که طرف بترسه که آبد نجرده، مالک نخوره نبره. من این چه عرض کنم، حالا که حالا پیغمبر اکرم اول مالک رو میخواد متهم کنه، بعد از این طرف امیر المؤمنین به اون آقا میگه اگه گفت که من زکات رو دادم بگو خیلی خوب بگذر ازش. پیغمبرم همینه فرمود که اگر گفت من دادم زکاتم را بگذر. وقت ما بیگم خرص بزنیم برای ترساندن مالک، یعنی چی؟ این قابل اگر مالکی باشه که حرفش، خدا رحمت کنه، وقتی مرحوم امام خمینی را یادم این خاطره نمیره، آدم یک بچه تذکر اخلاقیه، خدا رحمت کنه مراجع نجف را مختلف بودن. بعد از مراجع وقتی اجازه به کسی میدادن، در اجازات شمول نیستن که به قبض ما را هم به مقلد ما برسانه. خب مقلد میامد 500 هزارتون یه ملیتون چندتر بیشتر و مفقی این قلم های بزرگ نبود، بعد منیشن که به قبض ما را هم به مقلد ما برسانه. یه وقتی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه اون وقتی که نجف تشریف داشتن مشرف بودن، عرض کردم حضورتون که ایشون اجازات را صادر کرد و بعد یه وقتی که جلوی اجازات را گرفت، یه طلبه خواست بیاد مهاجرت کنه از نجف، به بنده گفتش که آقا من یه اجازه از آقا میخوام برای من بگیرید. من بیشون گفتم الان من شنیدم به این که آقا دیگه مدتی که اجازه نمیدن، من ها که اجلابه کردن که من بالاخره در نجف یک شکم سیر نخوردم، مشکلات زندگیم چنین بوده فلان بوده، دیگه بخوام برم عمر اصفهان و خودم آشای لقمه نانی دیگه باقی مونده عمرم و گیرم و بیاد. بالاخره من خدمت آقا رسیدم، بیشون عرض کردم که شنیدم شما اجازه دارید بسته گلوش را. ایشون فرمود که بله، من تا به اینجا در حدود 500 اجازه برای ایران صادر کردم، از این 500 اجازه 5-6شون فقط با اون در ارتباطن، و اگر اجازات ما فایده نداره با حالشون، خب چرا ما خود به خود اجازه بدیم، هم خود ما رو کوچک کنیم هم شخص مجاد رو، و اگر این اجازات مفیده آخه چطوریه که 5-6 شو واقع دیگه به ما کسی مراجعی نداره. بعد من بیشان این از کردم، گفتم بعد از آقایین مراجع در اجازاتی که می نویسن به افراد صادر می کنن، می نویسن به قبض ما را هم به مقلد ما ارائه بده برسانه. ایشون فرمود این دیگه خلافه، برای خود چون اگر این آقای طلبه و این مهاجر از نجف، این اگر آدم معتمدیه که خب بشون راسته این جمله را بنویسیم، این کسر شأن و این شکست دادن شخصیت اویه. و اگر این که آدم معتمدی نیست، خب چه دایی داره مثلا بهش اجازه بدیم که بعد اسباب مشکل برای او برای ما فراهم بشه؟ به هر حال بعدم بالاخره به اون آقا اجازه فرمودم به اساس اجوان. چند وقتی گذشت، ما یکی از آقایینی که بعد از خود مرحوم امام برایش اجازه گرفتیم که آمد در تهران مستقر شد، ایشان یکی دو مرتبه پول آورد خدمت آقا فرستاد یه مختصری و بعد وقتی مرحوم امام این جمله را به من گفت که بعضی ها اینطوری ما 500 اجازه دادیم و در خوندن تا فیشتر با ما پنبنجشیر هم بیشتر مراجعه ندارن، این آقا اتفاقا آمد از تهران نجف و یادم نمیره شبی بود از خرم مطهر مولا گریشتیم توی سن نشسته دیدیم کنار هم. به این آقا گفتم آقا فلانی، ما برای شما این اجازه گرفتیم چند وقت قبل از این مرحوم امام آقا این آقا ما که امام گفتم آقا کمینی احمد الله اینه گفتن. بالاخره برادر نکنی یکی ما را شرمنده بکنی، ما هم واسطه شدیم. گفت فلانی بنده پول بفرستن که مستراحه نجف پر بشه، خودم را اولا از خمینی میدارم در مصرف سهم امام. یک مطلومت فرستادین تا اینکه مردم رو بیشتر جلب کنیم. خب به همین سال گفت بله آقا، بله ما خودمون اولا هستیم در مصرف. حالا رفقا این اجازات را ما بعد از او دو تا دیگه عهد کردیم با خودمو که اجازه بکنه برای کسی دیگه ما واسطه نشیم. اتفاقا چند وقت قبل دیم باز یک مومنی انقدر از ما خواهش رو تمنا کرد، ما هم یادم را از این عهد خودمو برای این آقا اجازه گرفتیم، نوشتیم به آیت الله سیستانی هم بهش اجازه فرستاد. دو مرتبه رد کردیم ما به اون مقداری که مجاز نبود، دیگه بعد راحت نکردیم. گفتیم فلانی چطور شد؟ گفت نه دیگه حاج آقا، من خودم مصرف دارم و نیازمندم و فلانم. خلاصه اینطور نکنیم که بعد سلب اعتماد ها بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.